أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی از بحث دیروز مونده عرض کنم. مرحوم آقای سعد فرمود که اصالت و ادب تقدیر که رفع مزتر رو اله مثلا به معنای رفع آثار و مزتر رو اله یا رفع المؤاخذت و علامستر رو اله، این اصالت و عدم تقدیر درش جاری میشه و ما با این اصالت و عدم تقدیر میگیم چیزی مقدر نیست و این در کشف مراد مولا مؤثره، چون اگر ما احتمال بدیم تقدیر را، داخل میشه در بحث این که خطابی که مشتمل بر تقدیر است این مجمل خواهد بود نه مطلق، مثل انهاکم ان آنیت الذهب والفضه که مشتمل بر تقدیر است، نهی به فعل باید تعلق بگیرد، اون فعل مقدر است چون مردد است بین مطلق استعمال یا خصوص اکل و شرب، قدر متعقن باید بگیریم. بعد مرحوم آقای سعد فرمود که معارضه نمی کنه با این اصالت و عدم تقدیر اصالت الحقیقه در رفع و وعاء رفع، که بگیم اصالت الحقیقه میگوید که رفع استعمال شده است در معنای حقیقی و هو رفع الحقیقی لشیء عن وعاء تکوین، چون این اثر نداره این اصل. ما یقین داریم به این که مراد مولا رفع آثار است. وقتی مراد مولا را می دانیم دیگه اصالت الحقیقه جاری کردن در رفع و وعاء رفع برای کشف مراد جدی مولا نتیجه ای نداره و لذا جاری نمیشه. در ازواء و آراء اشکال کردن به مرحومای صدر، فرمودن چه اثری بالاتر از این که این اصالت الحقیقه جاری میشه؟ میگی آقا رفع به معنای حقیقی استعمال شده، پس اون مجازی که باید مرتکب بشیم مجاز در تقدیره، چون علم اجمالی داریم که یک مجازی اینجا باید مرتکب بشیم، یا مجاز در تقدیر یا مجاز در کلمه که رفع رو به معنای رفع ادعایی بدانیم یا رفع از وعاء تشریع بدانیم. ما این علم اجمالی رو داریم. اصالت الحقیقه در رفع چه اثری بالاتر از این براش میخواهید فرض کنید که جاری میشه؟ میگه پس اون مجاز که معلوم بالاجمال است در رفع نیست، پس در چیست؟ در تقدیر است، مجاز در تقدیر است. نتیجهش این میشه که اصالت و عدم تقدیر میگفت نتیجه من این است که چیزی مقدر نیست، پس می توانید بگید مرفوع جمیع آثار است، و اگر مجاز در تقدیر بود نمیتونستید بگید مرفوع جمیع آثار است. حالا درست برعکس، اصالت الحقیقه در رفع میگه که مجازی که در این حدیث رخ داده است این است که در تقدیر چیزی گرفتن رفع مقدری دارد، حالا رفع المؤاخذه یا رفع الآثار، دیگه نمیتونیم بگیم مرفوع جمیع آثار است. کشف میکنیم که یعنی دیگر نمیتوانیم کشف بکنیم که مراد جدی رفع جمیع آثار است، چون اصالت الحقیقه اثبات کرد اون مجازی که رخ داده است مجاز در تقدیر است. مجاز در تقدیر هم که ثابت شد، به اعتراف خدای صد دیگه اثبات اطلاق نمیشه کرد. و این اثر بهتر از این، اصالت و عدم تقدیر میگفت چیزی مقدر نیست، پس خیالتان راحت باشد، حدیث مجمل نیست، مطلق است، مرفوع جمیع آثار است. اصالت الحقیقه میگه برعکس، من به شما میگویم اونی که اون مجازی که رخ داده در این حدیث رفع مربوط به استعمال رفع در معنای مجازی نیست، همون مجاز در تقدیر است، پس اطلاق ندارد حدیث رفع نسبت به رفع جمیع آثار. اینم در نهایت به کشف مراد جدی منتهی شد. چجور میگید کشف مراد جدی نمی کنن؟ فیتعارضان و یتساقطان. این اشکال ولو اشکال دقیقی هست اما قابل جوابه. ما یک مثالی بزنیم. ما اگر یک خطابی از مولا آمد که اکرم کل عالم، یک خطاب دیگری هم آمد یا علم خارجی پیدا کردیم که یحرم و اکرام و زیدن، ما هرچی میریم با زید بحث میکنیم نمیفهمیم، زید جاهله که تخصصا خارج شده از اکرم کل عالم، یا عالمه کتومه تخصیصا خارج شده از اکرم کل عالم. شما مبناتون چی شد؟ گفتید وقتی مراد جدی مولا معلوم هست در این زید که حرام است اکرام او، دیگه معنا نداره اصالت عدم تخصیص، اصالت العموم جاری کنیم در اکرم کل عالم برای اثبات این که زید جاهل است و احکام جاهل رو براش بار کنید. اینجور میگید دیگه، میگید وقتی مراد جدیه در رابطه با عام معلوم شده که شامل این زید نمیشود، حالا چرا شامل نمیشود نمیدانیم، تخصیصی یا تخصصی، اینجا جای اصالت و عدم تخصیص نیست لاثبات تخصص، حرف درستی هم هست. حالا این اشکاله در ازواء و آراء معناش اینه که اگر ما بریم یک خطاب دیگه ای پیدا کنیم، اکرم کل هاشمیه، اکرم کل هاشمیه، بعد علم اجمالی پیدا کنیم، یا این اکرم کل عالمه تخصیص خورده نسبت به این زید، یا اکرم کل هاشمیه تخصیص خورده نسبت به امر. تا حالا اکرم کل عالمم بود و این زید گفتیم مبادا اصالت العموم جاری کنید. این اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص باطل است. حالا رفتن گشتن یه اکرم کل هاشمیین پیدا کردن، اون اکرم کل هاشمیین آوردن گفتن آقا ما علم اجمالی پیدا کردیم، یک مخبر صادقی به ما خبر داد، یا اکرم کل عالمه نسبت به این زید تخصیص خورده است، یعنی زید عالم بود و تخصیص خورد وجوب اکرام در حق او، و یا اکرم کل هاشمیه نسبت به امر تخصیص خورده است، یعنی امر هاشمی است و تخصیص خورده است تا به اکرم کل هاشمیه نسبت او. آیا این صحیح است؟ بگیم این اصالت و عدم تخصیص که فی حد ذاته جاری نبود، چون مراد جدی نسبت به او معلوم بود، فقط جاری میشه برای نابود کردن اصالت العموم در اکرم کل هاشمیه. خب اونی که میگه ما سیره عقلا نداریم که در موارد علم به خروج یک فرد از یک عام بیاییم اصالت و عدم تخصیص جاری کنیم لاثبات تخصص، همچو بناء عقلایی نداریم. خب اینجا هم میگه و باید هم بگه ما همچو اصلی نداریم که بیاییم اصالت و عدم تخصیص در اکرم کل عالمه جاری کنیم که بگیم زید تخصیص نخورده است، تخصصا خارج است. تا حالا نداشتیم، حالا بعد از این عقلایی است بگیم جاری میکنن عقلایی اصرا به لج اون خطاب اکرم کل هاشمیه که بگن اصالت و عدم تخصیص که این اکرم کل عالمه تخصیص نخورده است، پس اونی که تخصیص خورده است، اون عامی که تخصیص خورده است بالاجمال، اون اکرم کل هاشمیه است، پس اون تخصیص خورده است، پس امر هاشمی بود و اکرامش حرام شد، تخصیص خورده از اکرم کل هاشمیه. این بناء عقلا بر اینه. اونی که میگه بناء عقلا بر اجراء اصالت و عدم تخصیص اثبات تخصص نیست، میاد میگه که اگر یک معارضی و یک رقیبی در مقابل گذاشتیم، حالا دیگه عقلا بنایشون میشه بر اجراء اصالت و عدم تخصیص اثبات تخصص در این اکرم کل عالم. بله؟ حالا شما در ما نحن فی میخوایید اصالت الحقیقه جاری کنید در رفع و اینکه هیچ اثری ندارد، فقط برای نابود کردن اصالت و عدم تقدیر، فقط میخوایید معارض با او درست کنید. یعنی اگر اصالت و عدم تقدیر نبود، این اصالت و حقیقه معطل بود که چه فایده ای داره؟ فایده ای نداشت، چون مراد جدی مولا معلوم است، قطعا رفع حقیقی نشده است، رفع آثار شده است. فقط شک داریم که رفع مطلق آثار شده یا رفع بعض آثار. ما اگر اصالت و عدم تقدیر جاری بشه، نتیجه میگیریم رفع جمعی آثار. اگه جاری نشه نتیجه نمیگیریم رفع جمعی آثار. ربطی نداره که اصالت الحقیقه در رفع جاری بشه یا نشه، اون تأثیری نداره. فقط میخواهید اصالت الحقیقه رو در رفع جاری کنید تا بگید پس حالا که رفع استعمالش مجازی نیست، اون مجاز معلوم بالاجمال همون مجاز در تقدیره. بعد اثرتون همینه دیگه، اثر این اصالت الحقیقه در رفع معارضه است. این چه اثری شد؟ اونی که میگه عقلا اصالت العموم اصالت الحقیقه و امثال ذلک جاری نمی کنند در موارد علم به خروج یک فرد و شک در تخصیص و تخصص آن، خب اونا میگن بنا عقلا بر این نیست. فرق نمی کنه معارض داشته باشه یا نداشته باشه، این مقتضی نداره برای جریان. چیزی که مقتضی برای جریان نداره وقتی معارض پیدا کرد میاد جاری می شود به خاطر نابود کردن معارض خودش. پس این فرمایش بر ازوا و آرا تمام نیست، اثرش نابود کردن اصالت و عدم تقدیره. ولی چه اثری داره؟ اثرش اینه که اصالت و عدم تقدیر رو اعدام میکنه، نابود میکنه، کاشفه از این که مرفوع جمعی آثارت دیگه نخواهیم داشت. چرا؟ برای اینکه اصالت و عدم تقدیر جاری میشد و میگفت اطلاق حدیث رفع رفع جمعی آثار میکنند، عقلا اصالت العموم رو جاری نمی کنند در موارد دوران هم بین خروج یک فرد تخصیصا و تخصصا، لا فی حد نفسه ولا لعجل معارضته ما اصلا فی خطاب آخر. اینجا هم همینه دیگه، شما میخواید اینو جاری کنید خودش که اثر نداره، برای اینکه نابود کنید اصالت و عدم تقدیر را. آقا مگه بحث لغویت میگه بناء عقلا نیست؟ ولی لغو که از اول هم لغو نبود، مگه از اول اجرا اصالت و عدم تقدیر اثبات تخصص لغو بود؟ ثابت میکردیم زید جاهل، اخوام جاهل رو برش بار میکردیم، لغو که نبود. عقلا بنا نداشتن بر این جریان این اصل. حالا چرا عقلا بنا ندارن؟ یک نکته حالا آیون تصویر کردن، توجیه کردن، نکته عقلایی هم همش لازم نیست ما بفهمیم. حالا اگرم میخواییم بفهمیم یه نکاتی گفتن تو بس، خب ما همون نکات وقتی جاری نشد دیگه فرق نمی کنه، چون جاری نمیشه فی حد ذاته. ما هم میخواییم معارضه کنه با یه اصل دیگه ای که او برای کشف مراد مؤثر بود و جاری میخواست بشه. نخیر، خب از این بحث بگذر. او با اصالت و عدم تقدیر میخواست بگه چیزی مقدر نیست تا شما مشکل پیدا کنید که ما هو المقدر مجمل بشود. همون اصالت و عدم تقدیر رو اثبات میکرد. نخیر، پسی نبود. خب نخیر، میگم چیزی مقدر نیست تا موجب اجمال بشود. همین اصالت و عدم تقدیر جاری میکرد، نه که اصالت و عدم تقدیر جاری میکرد تا اصالت و حقیقه جاری نشود. خب اما شما اصالت و حقیقه جاری میکنید تا اصالت و عدم تقدیر جاری نشود، این نمیشه. خب نه خیر، مراجعه بفرمایید. میگفت چون چیزی مقدر نیست، دیگه با اصالت و عدم تقدیر گفتیم چیزی مقدر نیست، پس اینجور نیست که چیزی مقدر باشد و مجمل بشود. از این حیث خیالمون راحت میشه. همین، نه که ثابت میشود که رفع مجازیست. خب بحث راجع به محتملات در حدیث رفع بود، رسیدیم به احتمال سوم، رفع ادعایی که مسلک حضرت امام هست، رفع مستر رو اله، برداشتیم فعل مستر رو اله رو، این فعل مستر رو اله اعتبار شد که نیست. حسد رو، حسد باطنی رو برداشتیم، نفی ادعایی به غرض نفی آثار. بسیار مرحوم نائینی هم ظاهر کلامش در مجموع به نظر ما همین رفع ادعایی است، منتها مطلبی فرمود. فرمود اگر کسی نذر کنه لله علی ان اکرم عالما، مضطر بشه به ترک اکرام عالم. نمیتونیم به حدیث رفت تمسک کنیم برای نفی کفاره. چرا؟ من اینکه اینجا اگر میخواید حدیث رفت رو تطبیق کنید، معدوم است اکرام عالم، و حدیث رفت رفع معدوم که نمی کنه که، باید وضع معدوم بکنه، اعتبار وجود کنه برای معدوم. حدیث رفت میگه ببخشید من کارم اعتبار عدم برای موجودات رفعه، ما کارمون اعتبار وضع و وجود برای معدومات نیست. بری سراغ کسی دیگه. مرحوم آقای سعدی جوابی میده که عرض کردم حضرت امام هم تو کتاب خلل داره و جواب درستی هم هست. و اون اینه که یه وقت ابتداعاً عنوان عدم و اکرام العالم رو مطرح میکنیم، این حیثیت عدمی است، ولی یک وقت به توسط عنوان مستر رو الی میاییم رفع میکنیم عنوان مستر رو الی. عنوان وجودی است، عنوان وجودی است، عرفاً صحیح است ما بگیم چیزی که به آن مستر شدید رو ما برداشتیم، چیزی را که به آن مستر شدید اعتبار کردیم عدمش را، این عرفیه، برداشتیم اون چرا که به آن مستر شدید. حالا این گاهی منطبق است بر فعل حرام ان استراره، گاهی منطبق است بر ترک واجب ان استراره. منتها یک بحثی اینجا پیش میاد و اون بحث اینه که آیا حدیث رفت برابر نظر رفع ادعایی فقط رفع میکنه، اعتبار عدم میکنه که بخواد احکام مستر رو اله رو برداره، یا نه احکام عدم اون هم رو هم میخواد بار کنه؟ توضیح رو دارید. اگر شارع این بحث عرض کنم اختصاص به این فرض اضطرار به ترک واجب ندارد، این بحث رو فرض کنید تمام شد، فرمایش حضرت امام فرمایش متینی است، اگر مراد از حدیث رفت رفع ادعایی باشد این فرمایش مرحوم نائینی درست نیست، رفع مستر رو الی بر ترک واجب هم صادق است و این رفع به لحاظ این است که عنوان مستر رو الی عنوان وجودی است و اشراف شده در اون حیثیت وجودیه. اصلا عنوان مستر رو الی یک عنوان وجودی، مثلا ببینید میگه آقا اگر که اهانت از روی اضطرار رو ما رفع کرد، اهانت به مؤمن رو از روی اضطرار ما رفع کردیم. گاهی اهانت انتظامش از یک فعل وجودی، گاهی اهانت انتظامش از یک امر عدمی. آقا یک مؤمن محترمی وارد مجلس شد، یا آقای کمر درد داره، خب گوشه مجلس نشسته اضطرار داره، خب بلند چجور بلند شه، مجبوره بنشینه. ولی اون انتظار اهانت کرد، آمدن مریدای اون آقا، بوده این آقا کیه که خلاصه این مراد ما که وارد مجلس شد. بابا انتزاع اهانت از ترک قیام شد، عجیب. عرض شد خدمتتون که این اهانت برای صادق شد. اهانت عن استرار مرفوع است، خب اینم اهانت انتزاع شد در اینجا از ترک قیام. گاهی اهانت انتزاع میشه از یک فعل وجودی، هر دو رفع میشه، اشکال نداره که، اینجا همینطوره. اما این مطلب جدید اینه که طبق نظر مرحوم نائینی، آیا اثر مستور رو الی رفع میشه فقط، یا اثر عدم آن بار میشه؟ نه فقط اثر مستور رو الی رفع بشود، اثر عدم مستور رو الی هم بار میشود. مثال، شارع گفته که تجوز الصلاة خلف عادل لم يرتكب الزنا مثلا طول حیاته. کسی که عادل است فعلا ولی در عمرش سابقه زنا داره، خب عادله، اما دیگه بنا نیست که هر عادلی رو بیارن امام جماعتش بکنن که. خب سل خلف عادل لم یرتکب الزنا طول حیاته. خب یک عادلی میگه که ما از روی اکراه، نعوذ بالله، مرتکب این عمل شنیع شده، آیا رفع مستکره علی که اعتبار عدم کرد، اون زنا لیس به زنا دیگه، رو مسلک حضرت امام مرحوم نائینی رفع مستکره علی دیگه، رفع مستکره علی، یعنی اعتبار عدم کرد بر اون زنا، اعتبار عدم برای اون زنا یعنی حد ندارد، حرمت هم ندارد اون زنا بنابر نظر این آقایون. خب اما آیا آثار ترک و زنا رو هم بار میکنیم؟ یعنی میشه پشت سر این آقا نماز خون؟ خب طبق نظریه رفع ادعایی، خب ما باید ملتزم بشیم که بله بار میشه. شارع اعتبار عدم کرد دیگه، اعتبار عدم کرد برای این حرام، هم احکام وجود آن را رفع کرد هم احکام عدم رو برای اون اثبات کرد، چون تنزیل کرد فعل این حرام را منزله عدم. به حسبه یعنی چی؟ چرا؟ غسل جنابت خودش یکی از نقضهای به حدیث رفعه، همه باید جواب بدن، چی جور جواب میدن، حالا انشاءالله بعدن میاد. بالاخره باید جواب بدن. حالا بعضی ها میگن این اثر فعل مکلف نیست، اثر این التقاء الختانین است، ولو مستند به مکلف نباشد. حدیث رفع آثار فعل مکلف به ما و مکلفان را برمی‌دارد، اما موضوع جنابت التقاء الختانین است ولو بدون اینکه فعل مستند به این شخص باشد. زنی که الجا می شود به زنا، اصلا زنا مستند به اون نیست، اصلا سر نمی کنه هذه المرأة زنت، ولی غسل جنابت داره، چون اذا التقى الختانان وجب الغسل. موضوع غسل جنابت فعل مستند به مکلف نیست و حدیث رفت فعل مستند به مکلف را میگه اگر اثری داشت من برمی دارم، که این جواب آقای خوییست، جواب دیگران رو هم بعدن مطرح میکنیم. بس اینه که وقتی شما آمدید گفتید لا ربا بین الوالد والولد، نه تنها آثار ربا را برمی دارید بلکه آثار عدم ربا را هم بار می کنید. اینجوره دیگه. لا شک کل کثیر شک، نه تنها آثار شک رو برمی دارد بلکه آثار عدم شک رو هم بار می کند. مثلا یکی از واجبات در نماز حفظ الرکعتین الاولیین هست. وقتی شعار میگه لا شک کل کثیر شک، یعنی احکام عدم شک رو هم بار کن، یعنی تو که انهو حافظ رکعتین اولیین هستی. همشه نه دیگه. خب اینجا هم همینجور کسی که میگه رفع ادعایی باید اینا رو بگه و باید بیاد بگه که آقا اگر کسی مستر شد به مثلا ترک یک واجبی، مستر شد به ترک یک واجبی، نه تنها آثار ترک اون واجب رو ما برمی‌داریم بلکه آثار، باید اینجور بگه دیگه، فعل واجب رو هم بار میکنیم. ملتزم میشه کسی به این نتیجه غریبه؟ لازمه این، میتونیم به عنوان یه اشکال به این مسلک رفع ادعایی بیان کنیم که لازمه این مسلک رفع ادعایی این است که نه تنها آثار مستور رو الهی رو رفع می کنیم بلکه آثار نقیضش رو هم بار می کنیم. در فعل حرام، مثلا کسی مستر شد به یک فعل حرام، بگیم نه تنها آثار این فعل حرام رو رفع میکنیم بلکه آثار ترک این حرام رو هم بار میکنیم. نه ملتزم نمیشن. در باب روزه اگر کسی اکراه شد بر جماع، اثر خب جماع رو رفع میکنیم، اثر جماع چیست؟ کفاره. اما نمیم آثار عدم جماع رو بار کنیم، بگیم این روزه صحیحه. حالا اگر شما این اضطراب رو بزنید به ترک واجب، نتیجه خیلی جالبتری در میاد. از کسی مستر شد به ترک یک واجب، مفرد شد به ترک یک واجب، بگیم نه تنها آثار ترک این واجب که عقوبت است رفع می شود بلکه آثار نقیضش، یعنی آثار فعل واجب رو هم بار میکنیم. آقا مستر شد که نماز نخواند، مفرد شد نماز نخواند، نه تنها آثار ترک نماز رو بار نمیکنیم بلکه آثار نماز خوندن رو هم بار میکنیم. بعد از اینکه نماز رو ترک کرد از روی اکراه یا اضطرار، بگیم تقبل الله اعمالکم صلات مقبوله. میگه کدوم صلات؟ میگه خب اعتبار شد عدم مستور رو الی اون مستور سنه ترک واجب بود، نقیض اون رو ما اعتبار کردیم. نقیض ترک واجب چی میشه؟ میشه فعل واجب. اینها عرفیت نداره. این ملتزم میشید به این نتیجه غریبه؟ حیثی یعنی چی؟ بابا میگه ارتباط کرد، ارتباط کرد ارتفاع مستور رو الهی را. حالا اگر شما بگید این نتیجه غریبه، حالا چون نتیجه غریبه است مستنکر ملتزم نمیشین، دلیل نمیشه که این مبدا باطل باشد. خب حالا یه حرفی بگید که نتیجه غریبه، حالا یک اثر باطل دلیل میشه برای این که این مبنا باطل است. خب تخصیص میزنیم، میگیم این مبنا صحیح است، این اثر باطل است، تخصیص میزنیم، میگیم اثر بار نمیشود. حالا توجیه هم اگه میخواهید بکنید بگید در مقام ادعا، در مقام ادعا اعتبار عدم برای ترک الواجب مساوی با ادعای وجود واجب نیست. مثلا اینجوری ادعا بکنیم که این ترک الواجب نیست، معناش اینه که فعل الواجب هست. خب اینم یه توجیه است که حالا شاید اینجور توجیه بکنن این آقایون. ولی به هر حال به نظر ما رفع ادعایی خلاف ظاهر فقره ما لا یطیقونه، و این فقره واحده است، رفع عن امتی تسعه، باید یک معنا بشه. معنا نداره ما بگیم در غیر مالای تیغون رفع ادعایی، تو مالای تیغون رفع ادعایی رو نفذیریم. این تجزئه در معنای واحد نمیشه، ولذا به نظر ما این احتمال سوم هم درست نیست. ام دائر بین احتمال چهارم و پنجم. احتمال چهارم اونی که ظاهر کلام مرحوم آقای خویی و بعضی از بزرگان از جمله خود آقای صدر در بحوثه، میگه رفع از عالم تشریع، یعنی این امور نهگانه رو مثلا فعل الاسترالن را ما رفع کردیم در عالم تشریع، یعنی رفع کردیم که موضوع احکام شرعیه الزامیه باشد. رفعنا مثل لا رهبانیت فی الاسلام، این رهبانیت رو از عالم تشریع اسلام رفع کردیم. رفع حقیقی ها، واقعا دیگه تو اسلام رهبانیت نیست، دیگه تو اسلام واقعا روحانیت نیست. تو خارج روحانیت هست، یه عده روحانیت دارن، باید رفع ادعایی بکنیم از خارج. اما در اسلام واقعا در متون اسلام، در قانون اسلام واقعا روحانیت رفع شده. فعل مستور رو الهی هم واقعا رفع شده از عالم تشریع که موضوع احکام شرعیه باشد. این احتمال رابع اینه. ولی به نظر ما اختصاص نداره که ما فقط رفع از احکام شرعیه بگیریم. رفع مستور رو الی گاهی اضطراب ترک واجبه، ترک واجب که حکم شرعی نداره. ترک واجب مگه حکم شرعی داره؟ امر به شیء مگه مقتضی نهی از ضد عامه؟ ترک واجب که در عالم تشریع موضوع احکام شرعیه نیست. اون مگه فرق میذاشته بین اضطرار به فعل حرام یا اضطرار به ترک واجب؟ فرق نمیذاره. این خطاب رفع مستور رو شامل هر دو میدونه. اضطرار به ترک واجب مصداق این حدیث رفعه. معنا نداره بگیم ترک واجب از عالم تشریع برداشته شده و موضوع احکام شرعیه نیست. مگه ترک واجب در حال اختیار موضوع احکام شرعیه بود که در حال اضطرار رفعش بکنیم؟ و لذا این احتمال دوم هم، احتمال چهارم هم درست نیست. خود مرحوم آقای صدر در مباحث صفحه 81 متعرض این نکته هست تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.